بسم الله الرحمن الرحیم. بحث طولانی و مفصلی در ابتدای مباحث عدل و ظلم از منظر فقهی داشتیم که این مقدمات یک منظر فلسفی و فلسفی اخلاقی در باب نظریات در حسن و قبح بود. این نظریات در اخلاق و فلسفه اخلاق بحث شده، در دوره‌های متأخر هم خیلی بحث پیدا کرده، در حدی که الان فلسفه اخلاق و به طور ویژه نظریات حسن و خوب اصلا در حد یک علم و دانشه و تو دانش فلسفه اخلاق این بخش یک بخش بسیار بسیار مهم و اساسی است. در اینی که در سنت فلسفه اسلامی هم ضمن مباحث فلسفی هم در کلام، به ویژه در کلام به این مباحث پرداخته شده و گاهی هم در اخلاق، و اصولیون ما هم به طور جدی پرداختن و مباحثی هم که در اصول آمده از اون وقتی که اصول به اینا پرداخته ادق از سایر اینه، اینایی که اصولیین وارد شدن و به اون پرداختن ادقه و فکر دقیق اصولی آمده در این فضا، برای اغراض دیگر هم وارد اون شدن و اگر باز هم بیشتر بهش می پرداختن حتما خیلی دستاوردهای بیشتری داشت. اون سیری که تا کنون داشته ایم به این ترتیب بود که بعد از بیان مقدمات نظریاتی که در حقیقت حسن و قبح وجود دارد اون را متعرض شدیم. در 12 نظریه از نظریات سابقه دار در سنت اسلامی و فلسفی خودمان تا بعضی از آرا و انظاری که در سنت‌های غربی بود متعرض شدیم و به طور نسبتاً مبسوط اونها را نقد و مناقشه و بررسی انجام دادیم و نهایتاً هم به این نتیجه رسیدیم که اون نتیجه در فکر میکنم 6 محور تبیین شد. در 6 محور اون نظریه‌ای که به اون رسیده بودیم تبیین کردیم، که حالا اون 6 محور رو الان لازم نیستی که بهش بپردازیم. پس نقد اقوال انجام شد، نقض و ابرام های نسبتا مفصلی در آرائی که در باب حقیقت حسن و خوب مطرح بود انجام شد و بعد از خلال اونها به یک نظریهی رسیدیم و اون نظریه در قالب 6 ظاهرن بند و رکن اون نظریه توضیح داده شد و بحث کردیم. فکر میکنم تا 6 رکن و قاعده در تبیین اون نظریه کلام مطرح شد. این مسیری است که تا اینجا طی کردیم. یکی 2 مبحث دیگر هم بر اونها میافزاییم و آرام آرام اینا ما رو نزدیک میکنه به اینکه بیایم تو فضای فقهی و اونجا ورود بکنیم که غرض و مقصد اصلی هم اونجاست. این بحث بعدی را هم به عنوان 7 مبحث قرار میدیم و اون 7 مبحث چیزیست که خیلی مطرح بوده و در از زمان اخباری ها به بعد محل نقض و ابرام و مناقشات و مباحثات طولانی قرار گرفته و اون بحث قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع است. کل ما حکمه، کل ما نیست دیگه، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. و یه قاعده دیگری هم هست که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، نقیض این هم ذکر شده، عکس نقیزش هم ذکر شده. حالا غالبا اینطوره که این دو قاعده رو به این شکل بیان میکنن، اصل و فرع میگن. حالا گاهی اصل اون قاعده به ترتیبی که الان گفتیم قرار میدن و فرع را به همین ترتیب. میگن قاعده اصلی اینه که کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، یه عکس نقیزی هم داره کل، حالا عکس نقیزی هم داره که کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل، میگن این فرع اونه. گاهی این اصل و فرع رو به عکس میگن، دومی رو میگن اصل، اولی رو فرع. گاهی هم جدا
نمیکنه.
بله
نقض قبلی،
نه حالا نمیدونم یه اسم، بیشتر اصل و فرع میگن. یا اصل و فرع غالبا همون میگن که حکمه به العقل حکمه به شرع این اصل، حکمه به شرع حکمه به العقل فرعه. گاهی هم دیدم وقتی برعکس میگن که خیلی هم دقیق نیست. گاهی هم بحث اصل و فرع ندارن، میگن دو تا قاعده داریم، کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، و یکی هم کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل. خب تفاوتش هم روشنه دیگه. یک باره که میگیم آنچه که عقل با آن قضاوت بکند و حکم کند شرع هم تابع عقل است. یک وقت هم میگیم که در واقع اون وقت احکام عقل میشه مبنا، میگیم شرع مطابق این نظر داده. در قاعده دیگر میگیم آنچه که در شرع وارد شده، شما برید سراغ روایات و آیات و احکامی را که از اونها استنباط میکنید و در اونها منتوی هست، اینا احکام مولوی شرعی است. این احکام مولوی شرعی عقلم بهش حکم میکنه، عقلم میگه همین ها درسته. این دوتا قانونیه که ذکر شده و بین اینها طبعا تفاوته، چون با یک اصل مسئله هم از اینجا پیدا میشه که یک احکامی داریم که یعنی بین حکم عقل و حکم شرع یک منوجیه، یک احکام عقلی داریم که این اونها در لسان شرع هم آمده. اما مماده افتراق هم داره، برای اینکه یک احکام عقلی ممکنه داشته باشه، حالا در مقام احتمال یه احکام عقلی داریم که این اون در شرع نیامده، ممکن این قابل تصوره، بعضی اینو البته انکار میکنن. همونطور که احکامی در شرع داریم که عقل اونو نمیفهمه، این لا ماشاءالله هست. وقتی میگیم تعبد یعنی احکامی وجود داره در شرع که عقل اون رو نمیتونه بفهمه. ولذاتون قاعده دوم که میگیم کلما حکمه به شرع حکمه به العقل، این توضیح داده شده که مقصود اینه که علل اجمال هرچه شرع گفت عقلم میپذیرد. به این معنا که اگر اون احاطه و علمی که در مولا و شارع بود در عقلای عادی پیدا می شد، اونام همین را می گفتن. اونجا مقصود از این که کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل اینه، و الا مقصود اگر این باشه که حکمه به العقل تفصیلا که می فهمیم نیست، که الان 3 رکعت بخون 4 رکعت بخون، اینجوری ذبح بکن اونجوری نگاه بکن اونجوری نگاه نکن، این همه تفاصیلی که در فقه هست تفصیلا برای عقل قابل درک نیست و حکم تفصیلی عقلی ما در اونجا نداریم. فقط در نماز مثلا 2000 حکمه از این ریزکاری هایی که وجود داره، خب کجا عقل تفصیلا میفهمه. ولی ذات اون قانون دوم که حالا بحث بحث ما نیست، فقط اشاره داریم میکنیم، اگر گفته میشه کل ما حکمه به شر یا حکمه به المولا حکمه به العقل، یکی از این دو چیز منظوره. یا منظور این است که حکمه به العقل یعنی اون عقل تام تفصیلا، یا منظور حکمه به عقل متعارف اجمالا. اما اینکه عقل متعارف تفصیلا اون رو حکم کنه، نه، این ما دستمون نیست. از اون قانون دوم سه معنا براش متصوره که دوتاش درسته. به عبارت دیگه این که میگیم کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، این سه احتمال داره. یک، اینکه کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، عقل تام واقعی، این درست به تفصیل. دو که باز هم احتمال درسته، اینه که کل ما حکمه به المولا و شر حکمه بهی عقل عادی و متعارف، این تفصیلا نه، این اجمالا. اما احتمال سومی که درست نیست اینه که بگیم کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، عقل متعارف به شکل تفصیلی، این درست نیست. یکی از دو معنای یک و دو اینجا درسته. یا البته کار بهش نداریم، بحث فعلی ما این نیست. پس این دو قاعده است در مقام تحقق و مصداق هم بینشون من وجهه به این شکلی که عرض کردیم. اما عمده بحث حالا تو اون قاعده اوله که در اصول محل بحث قرار گرفته، کل ما حکمه به العقل حکمه به شر. مقصود از اون قاعده اول که محل بحث اصلی اینجاست این است که اگر عقل به چیزی حکم کرد، حکم اون تعلق به یک گزاره‌ای گرفت، همون گزاره میشه گزاره مولوی، همون گزاره میشه گزاره مولوی، خدا داره اون رو حکم میکنه. این اینه که این گزاره تو قرآن آمده باشه، تو روایت آمده باشه، اینجوری یه گزاره مولوی میشه. این مقصوده. یک بحث دیگری وجود داره و اون اینه که هر جا که عقل حکم بکند به مدح و ذم، شارع در اونجا عقاب و ثواب داره. این یه حرف دیگریست، خدا اونجا عقاب و ثواب میکنه ولو حکم قرار نداده باشه. بنابر این که بگیم عقاب و ثواب خدا مساوی با حکم نیست، بنابر این نظر، چون بعضی هم میگن نه عقاب و ثواب همراه با حکمه، بدون حکم نیست، ولی خب غالبا میگن اینجور نیست که ملازم با حکم باشه. و عرض شود که یک بار به عبارتی که الان ما چند مسئله داریم در اینجا که ظاهر این عبارت به همون مسئله اول ناظره. یک مسئله، این مسائلی که اینجا و سوالات اساسی که اینجا مطرح است این است، یکی این که حکم عقل از مبادی و منابع سازنده حکم مولوی شرعی است یا نه. وقتی که عقل میگه صدق حسنون یا کذب قبیحون، این گزاره میشه گزاره ای که از لبان مولا داره صادر میشه یا نه، اینجوری نیست. و به عبارت دیگه این گزاره ای که عقل به اون باور کرده است و حکم صادر کرده مثل قرآن و حدیث میشه حکم مولوی بر طبق اون صادر شده، ولو اینکه تو نقل نباشه، اما یک حکم عقلی داریم که میگه این دوتا ملازمه. که در واقع اینجا عقل دوتا حکم کنه، یکی حکم کنه صدق حسنون و کذب قبیحون، یکی هم میگه که اینی که من میگم مولا هم از موضع مولویت باید بگوید. حکم مرکب عقله، صغروی حکم میکنه، یه کبرا هم بر اون سوار میکنه، میگه مولا هم طبق این حکم داره، باید داشته باشه، که اون وقت راه برای عقاب ثواب راحتی باز میشه. این یک سوال که آیا حکم عقل مستلزم حکم مولوی شارع هست یا نیست. سوال دوم این است که حکم عقل و ولو بگوییم مستلزم حکم مولوی نیست، آیا مستلزم عقاب و ثواب مولوی هست یا نیست؟ عقاب و ثواب از نایه مولا هست یا نیست؟ جای مولا حکم نداشته باشه، حکم مولوی نداشته باشه، ولی با اعتماد بر عقل بگه من عقابت میکنم. چرا حرف عقل رو گوش نکردی؟ من خودم مستقل چیزی نمیگم، ولی میگم چرا تبعیت از عقل نکردی؟ عقاب رو انجام میده مولا، عقاب رو از موضع مجازات بر اونی که عقل میگه.
لازمش اینه قبلش به ما گفته باشه حتما
عقل. آره میگن لازم نیست، میگه اطیع الله، در اطیع الله اینطوره دیگه، اطیع الله خدا حکم داره ولی هیچ مولویتی درش نیست. البته حالا اطیع الله مستقل عقابو نمیکنه، عقابش عقاب اصله. اینم یک نظره، این نظره. البته بعضی هم میگن که اصلا خود عقاب و ثواب یعنی یه نوع مال مولویت، ملازمه با اونه، ولی خیلی هم میگن نه ملازم نیست، میتونه اعمال مولویت نکنه و تشریع جدید انجام نده، تشریعی در کار نباشه، ولی بگه که عقل تو بر تو حجته، خودت میفهمی حجته و چرا عمل نکردی. مثل حالا بلا تشبیه مثل مأموری است که میاد یه چیزی رو، حکمی رو اجرا میکنه. این مأموری که داره حکمی رو اجرا میکنه که خودش تشریع نداره، اون میگه چون قانون هست چرا عمل نکردی. اینجا خدا در مقام مجازات در موضع مشرع نیست، بلکه موضع حافظ اون حکم عقله. میگه عقل این گفت منم پاسمان هستم، میگم چرا به حرف عقلت عمل نکردی. قابل تصویر هست، بلون که بعضی نگفتن ولی به نظر میاد قابل تصویر هست، مگر اینکه حالا مولویت روی خود معنای عام‌تر براش بذاریم، و الا مانعی ندارد که مجری یا مؤاخذه کننده ای خود او حکمی نداشته باشه از موضع خودش، ولی بگم من میگم چرا اون حکم، اون قانون، اون حکم را عمل نکردی.
از شأن خدا بنجید یکم دوره استاد، یعنی که خداییت خودش
به عنوان مجرد لازم کنند. حالا من از باب زیخ خناقون این که تشبیه بکنم اینجوری میگم،
و
حالا اون حجت باطنی هم عرض میکنیم که بعضی از آقایون به اونم توجه نکردن، منتها بدون این که اون حجت قرار بده میگه این هست دیگه، این هست، این واقعیت تو عالمه، منم این واقعیت را صیانت میکنم، ترتیب اثر میدن
با این که بیانی ندادت عقاب میخواد بکنم.
بله آره، بدون این که من بیان خاص داشته باشم یا حتی بگم
بیان حجیت،
بگم حجیت شرعی هم برش نمیذارن، ولی چون عقل اینو میگه من میگم مجازات میکنن. این هم یه نظر، یعنی یک مرحله دیگر از بحث هست.
تو این نظر ظهور فرمایشتون تو عقل حکم ساز دیگه، درسته؟ ظهور فرمایشتون به این سمت.
بله حالا عقل مدرکه یا حکم داره، حالا معمولا میگن اینو مدرکه، ما میگیم حکم هم داره، آینه دیگه هم اینو گفتن، عقل هم درک میکنه، هم عقل که میگیم یعنی نفس انسان حکم هم میکنه. حالا هم چند تا از آینه متأخرم اینو گفتن، حرف درستی هم هست، شده آقای صدر و اینا هم گفته باشن و کسان زیادی گفتن. این حالا حرفی است که از فلسفه آمده، میگن عقل ادراک داره حکم نمیکنه، ما میگیم نفس حکم میکنه، فطرت اسمش بذاری، فطرت، وجدان، اینا گفتن آقایون. بالاخره عقل قوه عاقله درک میکنه و یه قوه هم حالا ماشیته و سمه داره که بر اساس اون درک حکم میکنه، بگه این کارو بکن.
حتی اگر شأن حکمیابی بهش بدیم معمولی کمتری نداره استاد؟
یعنی چی؟
ولی بگیم که اینجا این عقل کلمه میگیم کلا اون حکمه،
اصلا ما عقل میگیم فقط شأن، فقط عقل معنای خاص یعنی درک، اون خوبی و بدی رو درک میکنه، بر اساس اون یه قوه دیگری که حالا اونم ممکنه اسمش بذاریم عقل، فطرت، وجدان، هر چی میخواید بگید، اون حکم میکنه. واقعی هم که در نفسمون ما میبینیم اینه دیگه، النفس فی وحدتها کل القوا، قوای مختلف داره، همونطور که قوای تحریکی و عملی داره، قوای ادراکی داره، قوای حکمی و اصدار حکم هم داره. یه قوه ایست در نفس، حالا بذارید فطرت، وجدان، اصلا بگید یه قوه دیگه، یه هر چی میخواید بگید. این حالا بعضی دوستان هم چند جا از آینه معاصر هم اینو دارن، متقدمین هم بعضی اینو دارن و حرف درستی است. این که افتاده اصولی این تو این چاله اینجوری که میگن آقا عقل قوه مدرکه است، حکم نداره. میگم عقل به معنای خاص حکم نداره، درک میکنه، ولی نفس انسان حکم میکنه. ممکنه اسم اینم رو بذاریم عقل، کما اینکه در لسان روایات عقل ما عبده به رحمان و اینا، فقط بحث ادراک نیست، بحث حکم و حتی گاهی بحث عمل هم تو مفهوم عقل گنجانده شده. اسامی رو بذارید کنار، این نفس که دارای قوایی است، یه قوه او درکه، میفهمه، میگه این حسنان، این قبیحان، بر اساس اون قوه دیگری، چون اینا همه وحدت دارن، فی وحدت ها کل القواست، قوه دیگر او میگه انجام بده، را بیفت. واقعا امر و نهی ما داریم تو وجدانمون، یعنی خودمون رو امر میکنیم، نهی میکنیم، و بر اساس اون قوه دیگه میاد فرمان عملی میده، تحریک عملی میکنه. این مانعی نداره، اینا قواییست مترتب، و نفس فی وحدتها کل القوا، درک میکنه، فرمان میده، تحریک انجام میشه، تحریک در مبادی اراده تا میاد تو تحریک در عمل که عذاب جواره به حرکت در میاد. این همونی که تو مبادی حکمم گفته شده و مبادی اراده گفته شده، اینا هیچ مانعی نداره. این که خب اون وقت تو این بحث دوم اینه که ممکنه مولا حکم اینجا صادر نکنه، ولی میگه اون حکمی که او داره من برش مجازات میکنم، همونی که عقل خودش میفهمه منش مجازات میکنم. بله، اون شبهی که اینجا وجود داره اینه، کسی بگه که همین که آمد پای مجازات، پای عقاب و ثواب و در این موضع قرار گرفت، این به شکل ناخودآگاه و نانوشته و منتوی یه نوع اعمال مولویت داره میکنه. چرا؟ برای که میتوانست اصلا بی‌اعتنایی به این باشه، همین که اعتنا کرد یعنی یه نوع مولویتی. این اون شبهه ایست که وجود داره که تو ذهن شما قاعدتا همینه، میگه همین که میگه من مجازات میکنم یعنی یه جور امضای خیلی ظریف اینجا زدم پای اونی که عقل تو حکم میکنه، یه جور امضای ظریفی زدم. این ممکنه کسی بگه و حالا خیلی هم حرف بعیدی نیست، ولی در این حال این مستلزم اصدار حکم به شکل فنی نیست، این روح حکم را داره، نه سیاقه ظاهریه حکم. چون سیاقه ظاهری حکم یه چیزی است که ممکنه یه آثاری هم داشته باشه، و روح حکم یه چیز دیگری است. شاید حرف درست این باشه که یه نوع مولویت ناظر به روح حکم وجود داره، همین که مؤاخذه میکنه یا ثواب میده، ولی این مستلزم حکم به معنای سیاقه فنیه و ساختار و بافت حکمی نیست، ولی روح حکم رو داره. شاید این حرف درسته، شاید این باشه که یه جوری جمع بین این دو نظره. بنابراین این یک سؤاله که آیا عقاب و ثوابش مولا بر احکامی که عقل به اون داوری کرده است، اگر بگیم عقاب و ثوابی جایی داره، این مستلزم حکم است یا نیست؟ پا پاسخ اینه که سه تا احتماله. یکی اینکه این همین که عقاب و ثواب به کار گرفت تأیید حکم است به طور کامل، یعنی اصلا متوقفه برای اینه که حکم را اصدار بکنه. دو اینه که نه، اصلا متوقفه برای اصدار حکمی نیست، مجری بیرونی است، میگه من اون حکم اون حاکم را قبول دارم، ثواب و عقاب میکنه. و احتمال این دو و احتمال سوم اینه که ثواب و عقاب مترتب ساختن بر یک داوری و حکم عقل، این مستلزم امضای روح حکمه، ولی مستلزم امضای ساختاری و اصدار یک گزاره حکمی نیست. روح رو به نحوی پذیرفته، ولذا یه مولویت روح حکمی اینجا هست، این ملازمه، اما ملازمه با یک حکم فنی و ساختاری نیست.
بدون این همین مولویت جزئی فرمودید واقعا قابل تصویر خدا سخت میشه که سرعقاب بیاد بدون حتی این در نظر.
بله، به نظر میاد که یه جوری کسی که داره عقاب و ثواب میده یه جوری اون حکم را داره او میپذیره، یه جوری داره میپذیره، ولی لازم نیست در قالب ساختار حکمی باشه، بگیم یه ساختار حکمی داره انشاء میکنه، ولی در این حال یه مهر تاییدی داره میزنه، یه امضای اونجوری داره، ولو تولید گزاره و تشریع معنای به ذات نکنه. اینجور چیزی بعید نیست گفته بشه که احتمال سومه. خب حالا اینم یک بحث در اینجا. پس دو تا مبحث اینجا شد، یکی این که حکم عقل مستلزم حکم شرع است، سوال دوم اینه که مستلزم عقاب است، عقاب و ثواب است یا نه، ولو مستلزم حکم نباشه. که حالا با توجه به این نکته‌ای که گفته شد اینجا میتونیم بگیم که با ملاحظه این بحث‌های گذشته میتونیم بگیم که اقوال یا احتمالات در مسئله اینه: یک، حکم عقل مستلزم است و ملازمه دارد با حکم شرع به شکل مولوی و تشریعی. این یک احتمال که اون وقت مترتب بر او عقاب و ثواب هم میشه. احتمال دوم این است که حکم عقل مستلزم صدور و وجود روح حکم است، مستلزم روح حکمه که بعضی اینم رو فرمودن، یعنی اون روح حکم را پذیرفته ولو حالا انشائی نداره مستقل، ولی روح حکم را پذیرفته. این دو، این احتمال دوم که قول داره، اینا دیگه قول داره. و سوم این که حکم عقل مستلزم نه حکم شرعی است و نه حتی محتوا و روح حکم، مستلزم هیچ کدام نیست، ولی مستلزم عقاب هست. احتمال سوم. احتمال و قول چهارم اینه که به نحو مطلق مستلزم عقاب و ثواب شرعی هم نیست. چرا؟ مدح و ذمی که تو حکم کلی عقل هست در شارع هم هست، شارع هم عهد و ملل اغلا مدح و ذم هست، ولی مدح و ذم اغلایی مستلزم عقاب و ثواب نیست. این چهار نظریه است، این از اون مباحث بسیار اساسیه. حالا بخوایدم مقداری اصول ملاحظه بکنید غیر از حالا اون چی که در متقدمین هست. قوانینم راجع به این خیلی بحث کرده، من قدیم دیدم خیلی دقایق خوبی هم داره در قوانین، بعد حالا شیخ و آخوند و دیگران دارن، تو متأخرینم مرحوم شهید صدر و تبلیغاتی که از ایشون هست به این مسئله خود قشنگتر و واضحتر پرداختن و تو این دوستان متأخرم کم و بیش به این مسئله پرداخته شده، از آقای لاریجانی تا بعضی دوستان دیگه. خب پس الان سخن بازسازی میکنیم بحث را در بیانی که عرض میکنیم که یک سوال وجود داره که این احکام عقل عملی که احکام مستقله است و ما اونها را به یه شکل خیلی قوی استوار پذیرفتیم، از میان اون 10-12 نظریه یک نظریه‌ای برگرفتیم که یک ترکیبی بود با یک نوآوری‌هایی و اساس این احکام عقل عملی را میپذیرفت. بعد از این سوال اینه که این حکم احکامی که عقل دارد آیا یک حکم متأخری هم عقل داره روی این احکام پایه، که بگه چی؟ بگه که این حکم من ناچار یک چیزی رو از شارع هم ملازم داره یا نه. اگر آری اون وقت همون 3 احتمال اوله، عقل میگه حکم من مستلزم یک حکم ساختاری شارع و مولوی شارع، این یک که ظاهر جمعی از اصولیین است، شاید اکثریت اصولیین ظاهر کلامشون باشه. دو اینه که نه، مستلزم پذیرش روح حکم است، که شاید بعضی از کلمات امامان هم ظهور در این داشته باشه، این نظر دوم. سه این که در پاسخ اون سوال گفته بشه که عقل میگه مستلزم نه حکم ساختاری از شارع است که اولی میگفت، نه حتی مستلزم روح حکم که نظر دوم بود که بعضی ظاهر کلامشون هست، بلکه مستلزم عقاب و ثواب فقط. اگر بگیم اینا میشه ازم جدا کرد، هر جا عقل حکم بکنه اونجا شارع عقاب و ثواب داره، یعنی اون مدح و ذمی که در حکم عقل است میگه شارع هم باید اون مدح و ذم متناسب با خودش اعمال بکنه، یعنی یه چیزی فراتر از اون مدح و ذمی که من میگم، مدح و ذم شارع هم اون ثواب عقاب اوست، بدون این که حکم یا حتی روح حکم باشه، ولی عقاب و ثواب را عقل میگه باید شارع داشته باشه. این سه. چهارم اینه که هیچ کدام اینا نه، این فنی و دقیق مسئله اینه. چهارم میگه که عقل یه احکامی داره، این احکام او در همون مدار حسن و خوب مسئله ایست که تشخیص میده و حسن و خوب را ترتیب میده و مدح و ذم من بر اون سوار میکنه، یه مدح و ذم عقلایی، ولی این الزام نداره. میتونه شارع بیاد بعضی موارد همراهی بکنه، ولی من پیشا پیش به نحو برهان لمی نمیگم الزام دارید شما شارع که یا بگید خود حکمه یا روح حکمه یا عقاب و ثوابه، میتونید هیچ کدوم اینا رو نگی، این مال خودته. من البته مدح و ذم ارشادی دارم چون همراه شما هستم، اما عقاب و ثوابی به خصوص به معنای اخروی مسئله نه، من بر اون لازم نیست مترتب بکنه، شارع میتواند این کارو نکنه.
من این مصلحت تدریج نمونه شه، چون خیلی وقتا با اینکه یک امریه،
حالا تا ببینیم حالا تا ببینیم چی میشه، حالا شما حالا رفتی تو استدلالات. این چهار نظریه است که اینجا وجود داره و بسیار هم مهمه تعیین تکلیف در اینجا. ظاهر اصولیین هم اوله، بعضی از آیین اصولیین دومه، بعضی سومه، و اخباری هم ظاهر اولیه شون هم این چهارمیه. میگه کار خودشون میکنه، اصلا لازم نیست چاره تابعی از او باشه. خب شاره نظام حکم نظام خاص خودش را داره، میتواند اونا را بپذیره میتواند نپذیره. این حرف ظاهر اخباری هاست، منتها بعضی از کلمات اخباری ها ممکنه حمل بشه بر اون احتمال 3 یا حتی 2، کما اینکه ظاهر اصولیین احتمال اوله ولی بعضی به سمت 2-3 آمدن، اخباری ها احتمال 4 ظاهر مرجحش، اما گاهی ممکنه به سمت 3 یا 2 هم بشه اونا را آورد و حمله بر اون کرد. این طرح یک مسئله اساسی در بحث ملازمه است، و چون این تو بحث های فقهی بعد ما اثر داره و ادامه اون نظریه بود، اینجا مطرح کردیم که حالا ما یه نظر خاصی اینجا داریم. در اینجا حالا فرمایش هایی که تو کتب متعارف هست ملاحظه میکنید، امام مطالبی دارن، مرحوم شیخ صدر یه نوعی مناقشه‌ای دارن در قاعده ملازمه باید دید، در منطقه همینطور، و تو بعضی کلمات متأخر هم باز مطالبی وجود داره در انکار این ملازمه و اثباتش با یه روش های دیگری که انشاءالله بحث خواهیم کرد. الله علیه و سلم.